بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق‌جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، سپاسگزارم از دعوت دوستان بنیاد توحید و همینطور از شما عزیزان که در این شب سرد زمستان تشریف آوردید که انشاءالله بخش پایانی شرح قصه شمس تبریزی رو با هم امشب داشته باشیم. امشب در حقیقت پاره پایانی این قصه رو با شما در میان خواهم گذاشت، اما اجازه بدید بر سبیل مقدمه چکیده‌ای از صحبت‌های نوبت قبل رو اینجا طرح کنم و بعد بقیه قصه رو ادامه خواهیم داد. شمس تبریز از اولیاء مستور حق بود. او با تضرع از خداوند طلب می‌کرد که مرا با یکی از اولیای خود اختلاط ده و همصحبت کن. و شبی در خواب ببینه که به اون میگویند اگر حریف صحبت میخواهی به طرف روم سفر کن. مولانا همچنین میکنه و به جانب بلاد روم سفر میکنه و سرانجام به شهر قونیه میرسه و در یکی از کاروانسراهای اون شهر اتاقی کرایه میکنه و این کاروانسرا بر سر راه رفت آمد روزانه مولانا قرار داشت. روزی در یکی از دکه هایی که در جنب این کاروان سرا بود، شمس مولانا رو میبینه و از شیخ شهره شهر میپرسه که مولانا درباره این دو حال متضاد و متعارض بایزید چه نظری داره؟ و سوال شمس اجالتاً این هست که از یک سو بایزید بسطامی در متابعت از پیامبر اکرم به قدری وسواس داشت که در همه عمرش خربوزه نخورد، چون که در اخبار رسول خبری نیامده بود که به چه نحوی پیامبر خربوزه می‌خورده، اما از سوی دیگر دعوی عجیبی داشت، دعوی غریبی داشت بایزید و فیلمسل می گفت سبحانی ما اعظم شعنی، منزهم من، پاکم من، چقدر مقام و مرتبه من بالاست. و یا اینکه لیس فی جبتی سوى الله، در درون جامعه من جز خدا نیست. در حالی که پیامبر با اون رفعت مقام و کمالات معنوی بی نظیر خودش هیچگاه چنین دعوی نکرد. این پرسش به هر روی باب گفتگو بین شمس و مولانا رو گشود و اجالتاً مولانا چنان مجذوب و شیفته حلاوت کلام شمس میشه که او رو با خود به خانه میبره. بعد قول سپه سالار، آن دو بزرگوار چون شیر و شکر در هم آمیختن و با هم شب و روز مصاحبت میکردن به گونه ای که مولانا به کلی دیگه ترک مدرسه کرد، ترک وعظ و خطابه کرد و با اطرافیان خودش و با مریدانش دیگه حشر و نشری نداشت. و طبیعتاً این امر برای مریدان و هواخواهان مولانا لقمه بسیار صغیر الهضم بود. به آزار و اذیت شمس پرداختن و در نهایت شمس خونیه رو ترک میکنه و مولانا هم در بیخبری از شمس و در فراق او زار و بیتاب میشه، خانه نشین میشه، عزلت میگیره تا سرانجام پیکی از شمس تبریزی دریافت میکنه و شمس میگوید که من در دمشق هستم و مولانا هم فرزند ارشد خودش سلطان ولد رو با جمعی از مریدان به دمشق میفرسته تا شمس رو راضی کنه، متقاعد کنه که دوباره به قونیه بازگرده و شمس هم در نهایت میپذیره و با سلطان ولد به قونیه مراجعت میکنه. اجالتا تا اینجای قصه رو البته با شرح و بسط فراوان در نوبت پیش خدمت شما عرض کردم. حالا بقیه قصه رو ادامه بدیم. در نوبت اول شمس حدود 16 ماه در قونیه به سر بود. در این بار دوم اقامت او کوتاه‌تر بود، احتمالاً حدود 6 تا 7 ماه بیشتر در قونیه نموند. یعنی مجموعاً مصاحبت شمس و مولانا حدود 22 ماه به طول انجامید، چیزی کمتر از 2 سال. حالا من 2-3 تا از فرازهای این اقامت دوم مولانا که بسیار بحث‌انگیز هست و یقیناً شما عزیزان هم در خصوص اون مسائل سوالات فراوانی دارید و امشب اینجا طرح میکنم. یکی از اتفاقاتی که در این نوبت اقامت دوم شمس در قونیه رخ داد، ازدواج او با دختری به نام کیمیاست که حرف و حدیث زیادی هم پیرامون این ازدواج و عاقبت اون وجود داره و من مایلم با استناد به اسناد موجود دربارش اینجا صحبت کنم. من در قرانته درج کنم، در اون 2 جلسه قبلم فراوان از منابع دست اولی که ما درباره شمس داریم کد برای شما می آوردم، از این حیث که هم با نثر قدیمی، نظم قدیمی فارسی آشنا بشیم و هم این که به هر حال صحبت‌های من بیشتر مستند باشه و امشب هم انشاءالله بر همون سبیل سخن خواهم گفت. سلطان ولد در هیچ یک از مثنوی‌های سگانه خودش اصلا حرفی درباره کیمیا نزده و در این خصوص سکوت کرده، اما در اون 3 منبع دیگری که ما در اختیار داریم، یعنی رساله سپهسالار، مناقب العارفین افلاکی و همینطور مقالات شمس، گزارش هایی از این ازدواج آمده. در مقالات شمس عباراتی وجود داره در این زمینه و در یکی از اون عبارت ها شمس نام کیمیا رو هم به کار میبره و همین امر باعث میشه که ما بتوانیم اطمینان پیدا کنیم که او در اقامت دوم خودش با دختری به نام کیمیا ازدواج کرده. And I think this really refutes this nonsense that we all hear that Shams and Maulana were homosexual and they were sexually attracted to each other. His marriage to Kimia refutes all of that. متاسفانه حتی من در برخی آثار پژوهشگران صاحب نام فارسی زبان هم میبینم که این مطالب گفته میشه، شاید از این حیث که اون در 60-70 سال پیش که برخی از این کتاب ها رو می نوشتن هنوز اینها دسترسی به کتاب مقالات شمس هم نداشتن، لذا باید قدری همدلانه تر با اون پژوهشگران مواجه شد. به هر روی سوال اینجاست، خب این کیمیا کی بود؟ کیمیا چه کسی بود؟ ببینید ما درباره پیشینه کیمیا و شناسنامه او اطلاعات زیادی نداریم. ما پیشینه او رو به درستی نمیدانیم و شناسنامه او هم معلوم نیست. اما سپهسالار یک گزارشی درباره کیمیا داره که خیلی روشنگر هست. اما من قبل از اینکه این گزارش سپهسالار رو برای شما بخونم، خوب است که یک توضیحی درباره خانواده خود مولانا به شما بدم، چون نام اعضای خانواده مولانا رو من امشب زیاد به کار میبرم و اون کسانی که احتمالاً با پیشینه مولانا آشنایی ندارن شاید به سختی بتونن صحبتهای من رو دنبال کنن. ببینید ما میدانیم که مولانا 2 بار ازدواج کرد. افلاکی درباره ازدواج اول مولانا میگوید که وقتی مولانا و خانوادش از بلخ مهاجرت کردند، حدود 7 سال بعد از اون، یعنی حدوداً در سن 18 سالگی مولانا ازدواج میکنه. افلاکی در مناقب العارفین گزارش میکنه درباره ازدواج اول مولانا. حضرت مولانا جلال الدین محمد به درجه بلوغ رسیده، دختر خواجه شرف الدین، دختر خواجه شرف الدین لالای سمرقندی را به نکاح در آورد. و او یعنی شرف الدین مردی بود معتبر، کریم الاصل، شریف النجار، دختری داشت در غایت خوبی و لطافت و در جمال و کمال نظیر خود نداشت، گوهر خاتون نام، همانا که عروسی عظیم کردند و حضرت سلطان ولد و علاءالدین از آن خاتون به وجود آمدند. پس بنابراین معلوم هست که مولانا در حدود سن 18 سالگی با زنی به نام، دختری به نام گوهر خاتون ازدواج میکنه و حاصل اون ازدواج دو فرزند پسر بود. فرزند پسر اول بهاءالدین محمد مشهور به سلطان ولد و فرزند دوم هم علاءالدین محمد. این علاءالدین در این ماجرای شمس خیلی نقش کلیدی بازی میکنه. من به خاطر همین هم این حکایت رو برای شما آوردم. اما تقدیر این بود که گوهر خاتون قبل از مولانا فوت کنه، از دنیا میره و بعد از مدتی مولانا دوباره ازدواج میکنه با زنی به نام کرا خاتون و یا کرا خاتون، هر دو تلفظ درست است. افلاکی از سلطان ولد روایت میکنه در مناقب العارفین که کرا خاتون کد در جمال و کمال جمیله زمان و ساره ثانی بود و در عفت و عصمت مریم عهد خود بود. کرا خاتون تا 19 سال بعد از مولانا هم زنده بود و حاصل ازدواج او با مولانا هم دو فرزند بود، یک فرزند پسر به نام مظفرالدین و یک فرزند دختر به نام ملکه خاتون. پس با این حساب مولانا چند تا بچه داشته؟ 4 تا، 3 تا فرزند پسر و فقط یک دختر به نام ملکه خاتون. خب حالا برگردیم به ازدواج شمس و کیمیا و اون روایتی که سپهسالار میکنه که بسیار هم برای ما روشنگر هست. سپهسالار میگوید حضرت مولانا شمس الدین بعد از مدتی مدید کیمیا نام دختری را که پرورده حرم حضرت خداوندگار بود، یعنی مولانا، التماس نمود. کیمیا نام دختری را که پرورده حرم حضرت خداوندگار بود التماس نمود که در قید نکاح درآورد. حضرت خداوندگار ملتمس ایشان را به خرمی هرچه تمامتر مبذول فرمودند و خطاب ایشان را به خطبه مقرون کرد. ببینید در این گزارش سپهسالار دو تا نکته بسیار مهم وجود داره. نکته اول این هست که اون میگوید کیمیا پرورده حرم مولانا بود، نه اینکه دختر مولانا بود، پرورده حرم مولانا بود، چون مولانا که یه دختر بیشتر نداشت و اسم اون هم ملکه خاتون بود نه کیمیا. خب این پرورده حرم مولانا یعنی چی؟ ببینید یعنی کیمیا در خانه مولانا زندگی میکرد، اما او به هر حال چه نسبتی با مولانا داشت؟ دو تا نظر اینجا وجود داره. نظر اول این هست که کرا خاتون یعنی همسر دوم مولانا بیوه زنی بود و از همسر قبلی خودش فرزندانی داشت و یکی از اون فرزندان هم کیمیا بود. کرا خاتون وقتی که با مولانا ازدواج میکنه کیمیا رو به همراه خودش به خانه مولانا میاره. نظر دومی هم هست، برخی معتقدن که کیمیا فرزند کرا خاتون نبود بلکه در خانه پدر کرا خاتون زندگی میکرد، هم سن و سال کرا بود، هم بازی با او بود و خیلی با هم صمیمیت و رفاقت داشتند و وقتی که کرا خاتون با مولانا ازدواج میکنه اون وقت کیمیا هم به همراه کرا خاتون میاد به خانه مولانا. به هر روی ما به درستی نمیدونیم که از این دو نظر کدام قریب به واقع هستند. فقط آنچه که میتوانیم از خلال گزارش سپهسالار دریابیم این هست که کیمیا در خانه مولانا زندگی میکرد، اما دختر او نبود. خب این نکته اول. نکته دوم در این گزارش سپهسالار این هست که میگوید شمس کیمیا را التماس نمود، یعنی از کیمیا خواستگاری کرد. مولانا هم دختر رو به عقد شمس در آورد. لذا این که برخی ادعا میکنن مولانا کیمیا رو به شمس داد تا به قول معروف دست و پای او رو در قونیه گیر بیندازه، پاگیر بکنه که از مصاحبت با مولانا با شمس بهرمند بشه، این نظر درستی نیست. بلکه مولانا کیمیا رو به شمس پیشنهاد نکرد، بلکه شمس بود که از کیمیا خواستگاری کرد. خب عاقبت این ازدواج چه شد؟ چه بر سر اون آمد؟ چه بر سر کیمیا رفت؟ سپهسالار جالب هست که در این زمینه حرفی مطلقا نمیزنه که چه بر سر کیمیا رفت و عاقبت این ازدواج چه شد. اما افلاکی در مناقب العارفین گزارشی آورده که به قول انگلیس زبانها is extremely controversial، و برای اینکه این گزارش رو من قدری نقدش بکنم توضیحاتی هم درباره اون برای شما خواهم داد. حالا اجازه بدید اصل گزارش افلاکی رو بشنویم که عاقبت ازدواج شمس با کیمیا چه شد. منقول است که منکوهه مولانا شمس الدین کیمیا خاتون زنی بود جمیله و عفیفه، مگر روزی بی اجازت او، یعنی بدون اجازه شمس، زنان او را مصحوب جده سلطان ولد به رسم تفرج به باغش بردن. از ناگاه مولانا شمس الدین به خانه آمده مذکوره را طلب داشت. گفتند که جده سلطان ولد با خواتین او را به تفرج بردن، از این تولید و به غایت رنجش نمود. چون کیمیا خاتون به خانه آمد فلحال درد گردن گرفته همچون چوب خشک بی حرکت شد. فریاد کنم بعد از 3 روز نقل کرد، همچنان چون هفتم او بگذشت باز سوی دمشق روانه شد. خب حالا نثرش قدری قدیمی است و نمیدونم شما همه مطلب رو گرفتین یا نه. اجالتا افلاکی میگوید که روزی کیمیا بدون اینکه از شمس اجازه بگیره به همراه مادر بزرگ سلطان ولد و چند زن دیگه برای تفریح به باغ رفتن. وقتی که شمس به خانه آمد و دید که کیمیا در منزل نیست بسیار رنجور و عصبانی شد، و وقتی هم که کیمیا به منزل آمد به واسطه عصبانیت شمس ناگهان درد گردن گرفت، در بستر بیماری افتاد و مثل چوب خشک شد و بعد از 3 روز هم فوت کرد. و شمس تبریزی هم در بعد از هفتم کیمیا دوباره قونیه رو ترک کرد و به دمشق رفت. این روایت افلاکی از بیخ و بن بیپایه و اساس هست و این روایت و این گزارش خیلی بدفهمی ها رو هم ایجاد کرده و من مایلم 2-3 تا تذکر و 2-3 نکته رو درباره این روایت برای شما عرض کنم و نشون بدم چرا این روایت بیپایه و اساس هست. ببینید اولا معلوم نیست که کیمیا با جده پدری سلطان ولد به باغ رفت یا با جده مادریش. او اجالتا میگه که با جده سلطان ولد رفت. نکته دوم این که جده پدری سلطان ولد یعنی مادر مولانا، قبل از اینکه سلطان العلماء و خانوادش به قونیه بیان اصلا درگذشته بود، اصلا زنده نبود. و ایشون در یک قبرش هم در یک محلی است در شهر لارنده که زیارتگاه عده‌ای هم هست. پس بنابراین جده پدری سلطان ولد که در لارنده خاک است، قبل از اینکه اصلا ازدواجی بین شمس و کیمیا صورت بگیره. جده مادری سلطان ولد یعنی مادر گوهر خاتون، به روایتی که خود افلاکی در مناقب العارفین میکنه، پیش از آن که حتی گوهر خاتون با مولانا ازدواج کنه فوت کرده بوده. اینجا افلاکی از شخص سلطان ولد روایت میکنه. کرای بزرگ منظورش جده مادری سلطان ولد هست. کرای بزرگ وفات یافت و مادرم یعنی گوهر خاتون خورد بود. خب اینجا که در این گزارش در مناقب العارفین به صراحت افلاکی میگوید که مادر بزرگ سلطان ولد یعنی مادر گوهر خاتون وقتی که گوهر خاتون بچه بود مرد، لذا هر دو مادر بزرگ سلطان ولد سالها پیش از اون که شمس با مولانا ازدواج کنه اصلا مرده بودن و لذا نمیتوانستن با کیمیا به باغ برن. سومن در مقالات عباراتی درباره کیمیا آمده، اما در هیچ کدام اونها اصلا سخنی از غضب کردن شمس بر اون نیست و سخنی هم از مرگ نابهنگام کیمیا نیست، بلکه برعکس شمس در مقالات میگوید که کیمیا رو خیلی دوست داشته، اما ظاهراً کیمیا تمایلی به ادامه رابطه زناشویی با او نداشته و درخواست طلاق کرده. این عبارتی که الان برای شما میخونم از مقالات شمس هست. شمس میگوید آنچه اعتقاد من است، اگر زنی یک شب خدمت کندم 500 دینار زر به وی دهم که دون حق او باشد. گفتم که تعنی کار من است، از من آموزند. در آن احوال کیمیا دیدی که چه تعنی کردم، تعنی یعنی درنگ، که همه تان را میگویم. گمان بود که من او را دوست میدارم و نبود، الا خدای، آن خود کارنامه ای بود و بعضی را آن گمان نبود و می پنداشتم که جهت آن سخت می گیرم تا از او چیزی به خلع بستانم، همه را حلال کردم و او را حلال کردم. خب اینجا شمس خیلی صراحت داره، به صراحت می گوید که عده‌ای میپنداشتن که بر کیمیا سخت میگیرم تا از او چیزی به خلع بستانم. خلع یعنی چی؟ ببینید در فقه یک طلاقی وجود داره به نام طلاق خلع، یعنی طلاق دادن زن به شرطی که زن از مهریه خودش صرف نظر کنه. همین که میگن محرم حلال جانم آزاد، این همینه، خل طلاق خلع هست. حالا شمس میگوید که یک عده‌ای میپنداشتن که من میخواستن کیمیا رو در وضعیتی قرار بدم که مهرش رو از من نگیره، در حالی که اینطوری نبود، کیمیا رو دوست داشت شمس و در طلاق دادن او درنگ میکرد، چون علاقمند به کیمیا بود، نمیخواست به مجردی که کیمیا درخواست طلاق کرده او رو طلاق بده. از همین رو برخی میپنداشتن که میخواد بر او سخت بگیره و مهر او رو نده. در هر روی هرچه که هست، شمس میگوید که نه، من او رو طلاق دادم، مهرش رو هم کامل دادم و او رو هم حلال کردم. پس در اینجا نتیجه‌ای که میخوام از این صحبتام بگیرم این هست که مطلقاً این قصه که بعضی میگویند که در حقیقت شمس غضب کرد بر کیمیا چون بدون اجازه او به باغ رفته بود و بعدن کیمیا هم گرد دردن گرفت و سه روز بعد فوت کرد. مطلقاً این حرف صحیح نیست و این روایتی که افلاکی در مناقب العارفین آورده از بیخوبون بیپایه و اساس هست. پس بنابراین این مسئله ازدواج او با کیمیا بود. خب حالا بریم بر سر یک نکته دیگری که اون هم بسیار در این اقامت دوم شمس در قرونیه اهمیت داره. در نوبت پیش برای شما گفتم که بار اولی که شمس در قرونیه وارد شد مریدان مولانا بر او حسد می بردن که چرا مولانا پس از آمدن شمس دیگه به اونها رغبتی و عنایتی نمی کنه، شناعت می کردن، شمس رو آزار و اذیت می کردن، به حدی که در نهایت شمس از قونیه رفت. امید مریدان مولانا این بود که با رفتن شمس حالا مولانا دوباره به اونها برگرده، به اونها حشر و نشر بکنه. اما بعض برعکس شد. مولانا که مریدان خودش رو مسبب هجرت شمس میدانست، به کل با اونها قطع رابطه کرد و در نهایت مریدان هم توبه کردن، استغفار کردن و حتی از سلطان ولد خواستند که به دمشق بره و شمس رو متقاعد به بازگشت بکنه و ظاهرا حتی خرج سفر سلطان ولد رو هم همین مریدان نادم دادن. خب این بار اول. در این بار دوم اقامت شمس در قونیه مولانا خیلی بیشتر از بار اول با شمس اختلاط میکرد، با او حشر و نشر و مصاحبت میکرد. اینجاست که خود افلاکی در مناقب العارفین به ما گزارش میکنه: حضرت خداوندگار بیش از اول به حضرت مولانا شمس الدین در آمیخت و اتحاد و اخلاص بیش از حد رعایت فرمود و شب و روز به صحبت یکدیگر مستغرق بودند. رفته رفته درد بیدرمان اون مریدان دوباره عود کرد. یک بار توبه کردند، استغفار کردند و گفتند که اگر این بار شمس دوباره به قونیه برگرده ما اصلا خودمون مرید اون میشیم. اما دوباره مثل کش برگشتند به همون حالت اول، چون میدیدن که در این بار دوم مرشدشون مولانا بسی بیشتر از بار اول با شمس همنشین شده و اصلا دیگه با اونها اقبالی نمی کنه. باز افلاکی گزارش میکنه: همچنان چون استغراق حضرت مولانا در عشق شمس الدین تبریزی و شور و جوش و بیقراری او بیش از آنچه در اول داشت صد چندان شد. باز مریدان مرید در جوش آمده از سر حسد گستاخی و دلیری ها می کردن. مطلب واضحه دیگه. می دونین چه اتفاقی پیش افتاد بار دوم؟ یکی از افراد بیت مولانا، یکی از فرزندان مولانا هم همدست و همداستان مخالفان شمس تبریزی شد و اون فرد علاءالدین بود، فرزند دوم مولانا. این جناب علاءالدین بسیار متشرع بود، فرد تحصیل کرده ای هم بود، فقه خوانده بود و با سلوک و تصوف هم اصلا میانه خوشی نداشت. از همین رو با آموزه‌های شمس تبریزی هم به شدت مخالف بود. مخالف بود با این که می‌دید پدرش مولانا به توصیه شمس تبریزی رو به سماع آورده و همونطور که در نوبت پیش گفتم در نزد فقیهان سماع یک فعل حرام است و علاءالدین چون فقدان بود و متشرع بود به شدت با این کارهای مولانا هم مخالف بود. حالا اینجا یک اتفاقی رخ میده که باعث میشه مخالفت علاءالدین با شمس صدچندان بشه و از قضا سپهسالار اون اتفاق رو در رساله ذکر کرده و حتی زمینه هم برای اون اتفاقی که رخ داد به دست ما داده برای اینکه بهتر مطلب رو حذف کنیم و اون زمینه برمیگرده به ازدواج شمس و کیمیا. حالا من اول این زمینه رو خدمتتون میگم و بعد اون اتفاقی که رخ میده و باعث میشه که علاءالدین مخالفتش با شمس بسیار بیشتر گذشته بشه. سپهسالار میگوید چون زمستان بود خداوندگار در تابخانه در صفه خرگاهی ترتیب فرمودند که حضرت مولانا شمس الدین آنجا زفاف فرمود، آن زمستان آنجا وساق ساخت. خب این چند تا واژه تو این عبارت آمده که ممکنه شما باش آشنایی نداشته باشید. تابخانه یک جایی بود در قدیم، اتاقی بود که اون رو با خورشید یا با وسیله دیگه گرم می‌کردن. صفه هم به معنای دالان هست، هم به معنای سکویی هست که در جنب خانه‌های قدیمی بود. حتی امروز هم در ایران و افغانستان و اینجاها در مناطق روستاییشون در جنب خانه‌ها معمولا یه سکویی وجود داره که به اون میگن صفه. خرگاه هم در اصطلاح یعنی خیمه. اجالتاً اونچه که اینجا سپهسالار گزارش میکنه برمیگرده به ازدواج شمس و کیمیا که میگوید ازدواج اونها مصادف شد با فصل زمستان، هوا هم سرد بود و مولانا اتاقکی به اون دو داده بود. خانه های قدیم میدونید که اندرونی و بیرونی داشت. مولانا و خانوادش در اندرونی خانه زندگی می کردن و در بخش بیرونی خانه یک اتاقکی بود که شمس به واسطه سرمای زمستان داده بود به مولانا، داده بود به شمس و کیمیا. خب حالا این پیش زمینه اون رخداد و حادثه. اون حادثه چی بود؟ حادثه از این قرار بود که علاءالدین وقتی که به خانه پدر و مادرش میرفت سرزده و به قول معروف بدون یا الله گفتن از خرگاه منزل محل زندگی شمس و کیمیا عبور میکرد، همینطوری سرش رو زیر میانداخت و وارد حریم خصوصی شمس و کیمیا میشد. حالا شمس سپهسالار گذاره روایت میکنه علاءالدین هرگاه به دست بوس والد و والده می آمد و از صحن صفه عبور می فرمود و به تابخانه می رفت، حضرت مولانا شمس الدین را غیرت ولایت در جوش می آمد. تا چند نوبت بر این گذشت. روزی بر سبیل نصیحت به دیشان فرمود که ای نور دیده، هر چند آراسته ای به آداب ظاهر و باطن، اما باید که بعد از این در این خانه تردد به حساب فرمایی. این کلمه ایشان را، یعنی علاءالدین، این کلمه ایشان را دشوار نمود و منفعل گشت و نیز به واسطه آن که درباره سلطان ولد عنایت بیشتری می‌فرمود، یعنی شمس عنایت بیشتری به سلطان ولد می‌کرد، کدورتی در خاطر بود. در این حال مکرر شد. چون بیرون آمد و به جمعی تقریر کرد، آن جمع فرصت را غنیمت شمردند و بخیه را روی کار آورده. گفتند عجب کاریست، آفاقی آمده است و در خانه خداوندگار در آمده و فرزند و نور دیده صاحب خانه را در خانه خود نمی گذارد. به عبارت دیگه اینجا سپهسالار به ما میگوید که علاءالدین حریم خصوصی یا پرایوسی شمس و کیمیا را مراعات نمی کرد. سرشو زیر مینداخت، سرزده وارد اتاقه که اونها میشد و از در دیگه میرفت برای ملاقات پدر و مادرش. از طرف دیگه علاءالدین از قبل کدورتی از شمس به دل داشت، چرا که شمس علاقه بیشتری به برادر او یعنی سلطان ولد نشان میداد، چون به هر حال سلطان ولد مرید شمس تبریزی بود، علاقمند به سلوک و تصوف بود و هرچه بود شمس علاقه بیشتری به او داد. این عتابی که در این حادثه شمس به علاءالدین کرد مزید بر علت شد و حالا دیگه علاءالدین آشکارا در کوی برزن به مخالفت با شمس تبریزی برخاست. مخالفان شمس هم از رنجیدگی علاءالدین بهره برداری کردند، می آمدند و نفت روی آتش می ریختند، می گفتند عجب وضعیست، عجب دنیایی شده، یک غریبه ای آمده در منزل مولانا خانه کرده و به قدری پر روح است که فرزندان او برای اینکه در خانه پدر و مادرشون تردد کنند حالا باید از او اجازه بگیرند. علاءالدین وقتی که به حلقه مخالفان شمس برخاست، حالا مخالفت با شمس بسیار مسئله خطرناکی شد. اینجا حالا خوبه من یک پرانتزی باز کنم و یک دیتوری بگیرم و برای شما توضیح بدم که مخالفت مریدان مولانا با شمس فقط حسادت صرف نبود. این نکته خیلی مهم است. علل دیگری هم وجود داشت که مریدان مولانا و پسر او علاءالدین را به جد به مخالفت با شمس وامی داشت. من دو سه تا از اون علل دیگر را همینجا برای شما ذکر میکنم که از قضا برای آشنا شدن با تاریخ کشور خودمون ایران هم شنیدنی هست. یکی از اون علل دیگه این اختلاف در مذهب بود. یکی از علل دیگری که مریدان مولانا با شمس مخالفت می‌کردن اختلاف در مذهب بود. شمس در فروع و شرعیات مذهب شافعی داشت. همونطور که می‌دانید در نزد اهل سنت 4 مذهب فقهی وجود داره: شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی. و هم شمس و هم مولانا سنی مذهب بودند، درست؟ منتها شمس تبریزی در فقه مذهب شافعی داشت. خود او در مقالات میگوید آخر فقیه بودم، نه اینکه فقط با فقه آشنا بودم. شمس میگه چی؟ آخر فقیه بودم، تنبیه و غیر آن بسیار خواندم. مراد از تنبیه کتاب مشهور التنبیه فی فروع شافعیه تألیف ابو اسحاق شیرازی است. این کتاب یکی از کتب مرجع در فقه شافعی هست. حالا شمس میگه من اون کتاب تنبیه و کتب فقهی دیگر رو که مال مذهب شافعی بود زیاد میخوندم. خب این مذهب فقهی شمس بود، شافعی. مولانا و فرزندانش و مریدانش در فقه مذهب حنفی داشتند. در اون روزگار بین شافعیان و حنفیان جدال فراوان بود. حالا شما فکر نکنید این روزها و در این روزگار بین شیعیان و سنیان جدال فراوان هست، نه. در ایران قدیم تر ما چون اکثر ایرانیان سنی مذهب بودن، جدال فراوان بین دو فرقه فقهی سنی مذهب بود. بین کیا؟ شافعیان و حنفیان. گاهی اوقات این جدال ها به قدری اوج می گرفت که اصلا کار به خونریزی می کشید. من دو تا نمونه شو برای شما مثال میارم از شهر زیبای اصفهان. ابن عسیر مورخ مشهوری است متعلق به قرن هفتم هجری. او در کتاب تاریخ خودش الکامل وقتی که حوادث سال 560 هجری رو گزارش میکنه میگوید که در شهر اصفهان در برخی از محلاتش شافعیان زندگی میکردن و در برخی از محلات دیگه هم حنفیان. در سال 560 در شهر اصفهان بین حنفیان و شافعیان جنگی در گرفت و 8 روز اینها با هم می جنگیدن و کثیری از خلایق در اون جنگ کشته شدن. در قرن هم بعد، یعنی در قرن هشتم، حمدالله مستوفی رو داریم، یکی دیگر از مورخین بنام. او هم در کتاب تاریخ خودش وقتی که از اصفهان روزگار خودش روایت می کند می گوید کد بیشتر اوقات با هم در محاربه و نزاع باشند. چه کسانی؟ مرادش همون شافعیان و حنفیان هست. بیشتر میگه هر از گاهی، میگه بیشتر اوقات با هم در محاربه و نزاع باشند و رسم دو هوایی هرگز از آنجا بر نیفتد و همه خوشیهای آن شهر در هنگام اظهار دو هوایی با ناخوشی آن فتنه مقابل نتوان کرد. میگه اصفهان خیلی شهر زیبایی است، زاینده رودی داره، لذت ها و خوشی های زیادی درش هست، ولی میگه این خوشی ها در جنب ناخوشی جدال بین شافعیان و حنبلیان هیچ است. خب حالا من این توضیح رو برای شما دادم که در ذهن شما بتونم یک فضای ایجاد کنم که حدس بزنید علاءالدین متشرع و مریدان حنفی مذهب مولانا چه دیدگاهی نسبت به شمس شافعی دارند. پس بنابراین مشکل خیلی عمیق‌تر از حسادت بود. خب این یه علت. علت دومش هم این بود، علت دیگرش، که شمس بسیار رکو و سریع اللحجه بود. نمیدونم چند نفر از شما مقالات شمس رو خوندید. شمس words are absolutely crushing. من در ادبیات فارسی حقیقتاً کمتر متنی مثل مقالات شمس را دارم که کلمات اون مرد مثل پتک میمونه، مثل واقعاً شکننده و خورد کننده است. بسیار مرد صریح اللهجه است، درز نمیگیره چیزی رو، رکو است. همین رکویی شمس بود که در عبارتی که در نوبت پیش برای شما خوندم چی گفت شمس در باره مریدان مولانا؟ میگفت که اطرافیان مولانا قوم ناهموار هستند که مولانا رو زایعش میکنند. حالا شما تصور کنید یک کسی آمده، یک غریبه ای در شهر قونیه، به اطرافیان مولانا میگه قوم ناهموار، آدم های نااهل، شمایی که دارید مولانا رو زایع میکنید. از همین رو کلام شمس، حرفهای شمس برای اطرافیان مولانا و مریدان او بسیار گزنده و آزاردهنده بود، آزارشون میداد. به همین دلیل و به همین علت با شمس مخالفت میکردن. و اما علت مهمتر که در نوبت پیش هم مشروحاً توضیح دادم و حالا اینجا مجدداً ذکری از اون میکنم این هست که اصلاً اعتقادات شمس و آموزه های او مطلقاً با دین عامه سازگار نبود. از همین رو مخالفان مذهبی شمس در قونیه او رو فاسد العقیده می دانستن، می گفتن این مرد عقایدش عقاید فاسدی هست، او آمده مولانای فقیه متشرع و مفتی رو داره منحرف می کنه، او رو به یک آداب فاسدی مثل سماع متمایل می کنه. و باز افلاکی در همین زمینه گزارش می کنه. چندان که حضرت مولانا به صحبت شمس الدین تبریزی وصول یافت و مصاحبت نمود، ترک تدریس و تذکیر کرده اصلا به وعظ شروع نکرد. میگه شمس به قدری با مولانا درامیخت که دیگه اصلا خطابه ای نمی کرد، وعظ نمی کرد، مسجد نمی رفت. خب همه اینها برای مریدان مولانا اصلا قابل قبول نبود. به همین علل بود که اونها با شمس تبریزی مخالفت میکردن. نتیجه‌ای که میخوام از این صحبت هام بگیرم اینه که یک مخالفت ریشه‌دار علیه شمس تبریزی در اونیه ایجاد شده بود و پیوستن علاءالدین به صف مخالفین به تعبیر انگلیسی زبانها It was the last straw that broke the camel's back. لذا این مخالفت علاءالدین دیگه اون بالانس آف پاور رو بر علیه شمس تبریزی در اونیه قرار داد. خب در یک چنین فضایی که مسموم بود به غایت تخاصم آمیز، شمس آزرده خاطر به جان آمده بود. اینجا سپهسالار یه گزارش مهمی میکنه که مرتبط میشه به عاقبت شمس تبریزی. خوب به این گزارش سپهسالار توجه کنید. میگوید فی الجمله همان جمع، مرادش مخالفان شمس تبریزی هست، فی الجمله همان جمع هرگاه فرصت یافتندی به استخاف آن حضرت یعنی شمس مشغول گشتندی و حرکاتی که موجب انفعال باشد به عمل می آوردند. مدتی حرکات آن جمع را از سر لطف و احسان و کمال حلم به خداوندگار یعنی مولانا باز نمی گفت. بعد از مدتی که از حد گذشت بر سبیل حکایت به خدمت سلطان ولد شمعی تقریر فرمود که این نوبت از حرکات جمع معلوم چنان غیبت خواهم کرد که اثر مرا هیچ آفریده نیابد. شمس به سلطان ولد چی گفت؟ این نوبت از حرکات جمع معلوم چنان غیبت خواهم کرد که اثر مرا هیچ آفریده نیابد. خوشبختانه سلطان ولد که موثق ترین منبع برای خبر گرفتن از شمس و مولاناست، مشروحاً دل آزردگی شمس و تهدید او به غیبت رو برای ما گزارش کرده. در ابتدانامه سپهسالار گزارش میکنه تهدید شمس که این بار چنان خواهم رفتن که نداند کسی کجایم من. باز چون شمس دین بدانستین که شدند آن گروه پر از کین، آن محبت برفت از دلشان، باز شد دل زبون آن گلشان، عقلشان شد اسیر نفس و هوا، مؤمنان گشته از هوا ترسا، نفسهای خبیث جوشیدند، باز در قلعه شاه کوشیدند. گفت شه، مرادش شمس تبریزی است، گفت شه با ولد که دیدی باز چون شدند از شقا همه دمساز، که مرا از حضور مولانا که چو او نیست هادی و دانا، فکنندم جدا و دور کنند، بعد من جملگان سرور کنند، خواهم این بار آنچنان رفتن که نداند کسی کجایم من. همه گردن در طلب عاجز، ندهد کس نشان ز من هرگز، سالها بگذرد چنین بسیار، کس نیابد ز گرد من آثار، چون بمانم دراز گویندین که ورا دشمنی بکشت یقین. چند بار این سخن مکرر کرد، بهر تأکید را مقرر کرد. این گزارش شمس سلطان ولد فوق العاده برای خبر گرفتن از عاقبت شمس تبریزی مهم هست. چرا؟ به خاطر اینکه سلطان ولد میگه شمس به خود من این حرف ها رو زد، به خود من چندین بار تأکید به غیبت و رفتن مجدد کرد و گفت این بار اگر رفتن هیچ کسی از من خبری نخواهد داشت. خب عاقبت شمس چی شد؟ چه بر سر او آمد؟ من مطمئنم این سوالی است که همه شما دارید. بسیار هم این پرسش در مجامعی که به هر حال سخن از شمس و موراناست مطرح میشه و پاسخی هم که به این سوال داده میشه غالبا اشتباه است، غالبا نادرست است. و من مایلم با استناد به اسناد موجود باز در این زمینه قطعی توضیح بدم عاقبت شمس چه شد. ببینید حقیقت ماجرای عاقبت شمس رو باید از منابع دست اول، از منابع دست اولی که ما در اختیار داریم جستجو کرد، یعنی از آثار خود مولانا، آثار سلطان ولد و همینطور رساله سپهسالار. خب این منابع چه گزارشی میدن درباره عاقبت شمس تبریزی؟ سپهسالار میگوید صرفاً که شمس به تهدید خودش عمل کرد و کد ناگاه غیبت فرمود، ناگاه غیبت فرمود، یعنی به ناگهان شمس از قونیه رفت و دیگه هیچ وقت از او هم خبری نشد. البته بعدها یک افسانه هایی بر حول غیبت ناگهانی شمس ساخته شد، تئوری های توطئه ساخته شد، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها کانسپیرسی تیوری. و ما غالبا این کانسپیرسی تیوری ها رو درباره عاقبت شمس تبریزی میشنویم. یکی از کانسپیرسی تیوری ها و اون تئوری های توطئه این بود که حسودان و بدخواهان به شمس سوء قصد کردند و او رو کشتن و از قضا افلاکی همین تئوری های توطئه و همین شایعه هایی که در زمانه او در قونیه بر زبانها جاری بوده رو در کتاب خودش مناقب العارفین آورده و چون که این گزارش ها رو نقد نکرده و صرفاً آنچه را که میشنیده در کتابش آورده، برخی حرف های افلاکی را بیان امر واقع پنداشتن و تا امروز هم این شایعه ها و افسانه ها بر سر زبان ها هست و ما اونها رو میشنویم. در مناقب العارفین دو تا گزارش از عاقبت شمس آمده و من هر دو گزارش رو اینجا برای شما میخونم و نقدشون میکنم. و این دو گزارش افلاکی هست که مبنای اصلی حرف های نادرستی است که ما درباره عاقبت شمس میشنویم. گزارش اول، افلاکی در این گزارش از سلطان ولد روایت میکنه. عنایت داشته باشید از چه کسی روایت میکنه؟ از سلطان ولد. حالا من چند دقیقه دیگه حرفهای خود سلطان ولد رو برای شما خواهم آورد. و اما گزارشی که افلاکی از سلطان ولد میکنه، خوب به این گزارش توجه کنید. شبی حضرت مولانا شمس الدین در بندگی مولانا نشسته بود در خلوت. چه اتفاقی افتاده بود؟ یک شبی مولانا و شمس تبریزی با هم خلوت کرده بودند. شبی حضرت مولانا شمس الدین در بندگی مولانا نشسته بود در خلوت. شخصی از بیرون آهسته اشارت کرد تا بیرون آید. فلحال برخاست و به حضرت مولانا گفت به کشتنم میخواهند. بعد از توقف بسیار پدرم فرمود الا له الخلق و الامر، سوره اعراف آیه 53، آفرینش و تدبیر همه امور با خداست. مصلحت است گویند هفت کس ناکس حسود عنود دست یکدیگر کرده بودند و ملحدوار در کمین ایستاده، چون فرصت یافتند کاردی راندند. و همچنان حضرت مولانا شمس الدین چنان نعره ای بزد که آن جماعت بیهوش شدند، و چون به خود آمدند غیر از چند قطره خون هیچ ندیدند. و از آن روز تا غایت نشانی و اثری از آن سلطان معنی صورت نیست. چون خبر این واقعه را به سمع مبارک مولانا رسانیدند فرمود که الله یفعل ما یشاء، سوره آل عمران آیه 40، خدا آنچه بخواهد میکند. یحکم ما یرید، مائده آیه 1، خدا هر حکمی بخواهد مقرر میکند. خب مطلب رو گرفتین چی بود؟ میگفتش گفتش چی؟ الان برای اونایی که فارسیشون خیلی شارپ نیست، مولانا و شمس یک شبی نشسته بودند، خلوت کرده بودند، از بیرون فردی به شمس اشاره میکنه که بیا بیرون. شمس هم میره بیرون، ظاهرا هفت کس ناکس به او کارد میزنن و شمس هم نعره ای میزنه و از شدتش اون هفت نفر بیهوش میشن. وقتی که به هوش میان میبینن که فقط چند قطره خون اینجاست، اونجا افتاده. خب اینجا من حالا نقطه‌های خودم رو به این گزارش نادرست افلاکی میکنم. اولا اگر شمس میدانست که میخواهند او رو بکشند و در این حال رفت که او را بکشند، این چیزی جز خودکشی نیست که در شرع یک فعل حرام هست. و ما میدانیم که شمس هم اصلا خودش فقیه بود. خب اصلا حالا شمس رو بکشن که چی بشه؟ اصلا شمس کسی نبود که به قول امروز در ایران روحیه شهادت طلبی داشته باشه. شما اصلا چنین چیزی رو در مقالات پیدا نمی کنید، اون که اصلا اهل شهادت طلبی نبوده که یک کسی اشاره کنه بیاد ما بخوایم بکشیم تو بری بیرون که او رو بکشن. توجه داشتید که او به مولانا گفت چی؟ به من گفتن بیا بیرون، میخوان بکشیمت. خب این نکته اول. نکته دوم این که افلاکی میگوید که فاصله اون زاربان با شمس و مولانا به قدری کم بود که وقتی اونها به آهستگی اشاره کردن شمس شنید و بیرون رفت. و وقت اما وقتی که به او کارد زدن و او فریادی کشید که از هیبت اون زاربان بیهوش شدند، مولانا نعره شمس رو نشنید تا این که خبر واقعه را به سمع مبارک رسانیدن. آقا مگه گوش مولانا کر بوده؟ مگه سعد سامعه داشته که نشنید که اون بابا نعره زده اصلا؟ و اما نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این هست که این ملاحظات نشون میده که این روایت افلاکی از سنخ همون افسانه پردازی های شایع در بین برخی صوفیان هست و اصلا قابل اعتنا هم نیست. و اما گزارش دوم، این گزارش دومه افلاکی که شما هم یقیناً زیاد در موردش میشنوید، حالا ممکنه که استناد نکنن به افلاکی، درش چند تا قول متعارض آمده و شما هر قول رو بپذیرید با بقیه اقوال در این گزارش جور در نمیاد. افلاکی میگوید همچنان بعضی اصحاب متفقند که چون مولانا شمس الدین از آن جماعت زخم خورد ناپیدا شد. این قول اول، زخم خورد و ناپیدا شد. و قول دوم، بعضی روایت کردن که در جنب مولانای بزرگ، یعنی سلطان العلماء پدر مولانا، مدفون است و همچنان حضرت شیخ ما سلطان العارفین چلبی عارف، یعنی پسر سلطان ولد، از حضرت والده خود فاطمه خاتون روایت کرد که چون حضرت مولانا شمس الدین به درجه سعادت شهادت مشرف گشته، آن دونان مغفل او را در چاهی انداخته بودند. حضرت سلطان ولد شبی مولانا شمس الدین را در خواب دید که من فلان جای خفتم، نیم شب یاران محرم را جمع کرده وجود مبارک او را بیرون کردند و به گلاب و مشک و عبیر ممسک و معطر گردانیدند و در مدرسه مولانا در پهلوی بانی مدرسه امیر بدرالدین گوهرتاش دفن کردند. و این سریست که هر کسی را بر این وقوفی نیست. خب همونطور که عرض کردم در این گزارش چند تا قول وجود داره که با هم اینها از بیخوبون ناسازگارن. یک قول این هست که شمس زخم خورد و ناپدید شد، یعنی به جای این که حالا که زخم خورده بره و مداوا به طلبه، سر به بیابان گذاشت و رفت. قول دوم این هست که نه، شمس بعد از زخم خوردن مرد، کشته شد و بعدن جنازه او رو، یک قول این هست که بردن و در کنار سلطان العلماء پدر مولانا دفنش کردن. یک قول هم این هست که او رو بردن و در کنار در مدرسه مولانا، در کنار قبر بانی مدرسه، یعنی امیر بدرالدین دفنش کردن. خب چون وقت تنگ است و فرصت ورود به جزئیات نیست، من فقط اینجا سربسته عرض میکنم از این دو نشانی قبری که افلاکی میده هیچ خبری نیست. یعنی نه در کنار قبر سلطان العلماء قبری وجود داره و نه قبر شمس تبریزی در مدرسه مولانا و در کنار امیر بدرالدین هست. آقا گشتن، جستجو کردن، چنین قبری وجود نداره. شما هم که به قونیه میرید نرید اونجا سر قبر شمس تبریزی فاتحه بخوانید، که او اصلا در قونیه خاک نشده. و اما جالبترین قول آن هست که شمس به خواب سلطان ولد میاد، آدرس یک چاهی رو هم به سلطان ولد میده. سلطان ولد هم نیم شبی با چند تا از اصحاب میرن و جنازه شمس رو در میارن و دفنش میکنن. خب چرا سلطان ولد این ماجرا رو در مسندی های سگانه خودش نیاورده؟ این که رفتن و جنازه شمس رو بیرون آوردن، چرا اصلا سلطان ولد در آثار خودش از اون حرفی نزده؟ چرا به پدر خودش مولانا نگفت که شمس کشته شد پدر، ما هم جنازه او را آوردیم و خاک کردیم، تا مولانا این همه در بیخبری از شمس تبریز زجه نذاره، زار نکنه؟ و به ترتیبی که بعداً خواهم گفت دوبار برای یافتن شمس به قونیه به دمشق نره. مگر مولانا یک آدم ضعیف نفسی بود؟ مگر کودک بود که نتونه با کشته شدن شمس کنار بیاد؟ سلطان ولد مطلع ترین فرد از ماجرای شمس و مولاناست. و همونطور که مؤکدن در دو نوبت پیش هم تأکید کردم از نزدیک شاهد ماجرای اون دو بزرگوار بوده، مرید شمس تبریزی بود، اصلا او بود که رفت و شمس رو دوباره به قونیه در نوبت اول بازگردوند. خوشبختانه در ابتدانامه به وضوح سلطان ولد عاقبت ما کار شمس رو برای ما گزارش کرده. سلطان ولد میگوید ناگهان گم شد از میان همه، تا رهد از دل اندوهان همه. یک دو روز اوشو گشت ناپیدا، کرد افغان ز درد مولانا. بعد از آن چون ورا به جد جستند، سوی هر کوی و هر سرا جستند. هیچ از وی کسی نداد خبر، هیچ از وی کسی نداد خبر. نی به کسی بو رسید از او نه اثر. نجالتن سلطان ولد میگوید که شمس به اون تهدیدی که کرده بود عمل کرد، به ناگاه بدون خداحافظی هم قونیه رو ترک کرد و هیچ کس هم نمیداند که او کجا رفت و عاقبتش هم چه شد. از قضا شخص مولانا در فیه مافی همین حرف رو میزنه. مولانا میگوید به ناگاه چراغ افروخته، چراغ نافروخته را بوسه داد و رفت. چراغ افروخته یعنی کی؟ شمس تبریز. چراغ نافروخته یعنی خود مولانا را بوسه داد و رفت. بر حسب معمول روز بعد از اینکه شمس قونیه رو ترک میکنه، اون میره برای دیدار شمس و مصاحبت با او. سپهسالار این واقعه رو گزارش میکنه که وقتی که مولانا رفت برای دیدار روزانه شمس تبریزی چه اتفاقی افتاد. حضرت خداوندگار علی الصباح چون در مدرسه آمد، و خانه از ایشان خالی یافت چون ابر بخروشید. حالا من قبل از اینکه ادامه بدم اینجا نمیدونم شما کنجکاویتون برانگیخته شد یا نه، گفتش که مولانا کجا رفت؟ رفت مدرسه، در حالی که قبلا ما گفتیم که اون خانش در کجا بود؟ در خرگاه، در بیرونی منزل مولانا. ببینید ظاهرا بنابر این روایت سپهسالار وقتی که فصل زمستان تمام میشه و احتمالاً حالا شمس از کیمیا هم جدا شده بوده، از اون خرگاه منزل مولانا نقل مکان میکنه و یک اتاقکی در مدرسه مولانا به عنوان محل اقامت شمس برمیگیره. حضرت خداوندگار علی الصباح چون در مدرسه آمد، و خانه از ایشان خالی یافت چون ابر بخروشید. و در خلوتخانه سلطان ولد آمده، بانگ زد که بهاءالدین چه خفته ای، بهاءالدین چه خفته ای، برخیز و طلب شیخت کن، که باز مشام جان را از فوایح لطف او خالی می‌یابد. خب این عبارت همونطور که گفتم نشون میده که شمس اولا نقل مکان کرده بوده. وقتی که شمس میاد و مولانا میاد و شمس رو در خانه نمییابه، مثل ابر خروش میکنه و میفهمه که دوباره شمس از قونیه بیرون رفته. و دوباره در فراق شمس تنها چیزی که به او تسلی میده، قدری او رو آرام میکنه، غزل سرایی هست. بسیاری از این غزلهایی که شما در دیوان کبیر یافت میکنید همون فقان و ناله شمس مولاناست از فراق شمس تبریز در این نوبت دومی. در حقیقت مولانا از طریق غزل سرایی اون حال زار خودش رو در زبان خالی میکرد. به ظن قوی مولانا این غزل رو که الان برای شما میخوانم اندکی پس از ناپدید شدن شمس سروده. این غزل در دیوان کبیر هم هست و احتمالاً برخی از شما اون رو خوندید. عجب آن دلبر زیبا کجا شد، عجب آن سرو خوشبالا کجا شد. میان ما تو شمعی نور میداد، کجا شد ای عجب بی ما کجا شد. دلم چون برگ میلرزد همه روز، که دلبر نیم شب تنها کجا شد. برو در باغ پرس از باغبانان، که آن شاخ گل رعنا کجا شد. چو دیوانه همی گردم به صحرا، که آن آهو در این صحرا کجا شد. دو چشم من چو جیهون شد ز گریه، که آن گوهر در این دریا کجا شد. ز ماه و زهره می پرسم همه شب، که آن مهرو بر این بالا کجا شد. خب این غزل دقیقاً تأیید میکنه روایت سلطان بلد و سپه سالار رو، که شمس به ناگهان غیبت شد و هیچ کس هم از او خبری پیدا نکرد. البته مولانا امیدوار بود که همچون بار اول شمس دوباره به دمشق رفته باشه. سلطان بلد و سپه سالار هر دوشون نقل میکنن که این بار مولانا شخصا خودش برای جستن شمس تبریزی و برگردانیدن او به قونیه به دمشق رفت. بار اول پسرش رو فرستاد چون از شمس خبر گرفته بود که من در دمشق هستم. اما این بار دوم چون نمیدانست که شمس کجا رفته، شخصا به دمشق رفت با جمعی از مریدان. اما هرچه گشت شمس رو پیدا نکرد و دوباره به قونیه بازگشت. اما وسط اما که گذشت زمان، درد فراق شمس رو کاهش نمیداد. پس از چند سال دوباره مولانا در سودای شمس به دمشق رفت. سلطان ولد گزارش میکنه چند سالی نشست و باز ز عشق، رفت با جمع خلق سوی دمشق. باز از نو فکند صد قوغا، جمله گفتند زهی عجب سودا. ماها در دمشق ساکن شد، عاشقی کی ز عشق ساکن شد. آدم عاشق هیچ وقت از عشق سکنا پیدا نمی کنه، آرام و قرار پیدا نمی کنه. مولانا رفت دمشق برای، می گوید برای ماها در دمشق به دنبال شمس تبریز می گشت. اما این بار دوم، هرچند که مولانا شمس تبریز رو در دمشق پیدا نکرد، اما دست خالی از دمشق باز نگشت. این رفتن دوم مولانا به دمشق برای او بسیار پربرکت بود. روایت سلطان ولد از این رفتن دوم مولانا به دمشق فوق العاده شنیدنی است و برای شما عزیزانی که علاقمند به مولانا هستید، این روایت بسیار باید هم شنیدنی باشه و هم آموزنده. یعنی در حقیقت کلیدی به دست ما میده که مولانا چگونه توانست بعداً مثنوی شریف رو بسراید. سلطان ولد میگوید در بیان آن که اگرچه مولانا قدسن الله و به سره العزیز، شمس الدین تبریزی را عظم الله و ذکره، به صورت در دمشق نیافت، به معنی در خود یافت. در بیان آن که اگرچه مولانا شمس الدین تبریزی را به صورت در دمشق نیافت، به معنی در خود یافت. زیرا آنها که شمس الدین را بود حضرتش را همان حاصل شد. شمس تبریز را به شام ندید، در خودش دید همچو ماه پدید. گفت اگر چه به تن از او دوریم، بی تن و روح هر دو یک نوریم. حالت ما به کس نمی ماند، کیست که احوال ما عیان داند. من و او از چه رو می گویم؟ من اصلا چرا میگم من و او، یعنی دو فرد؟ من و او از چه رو میگویم؟ چون که خود او من است و من اویم، بلکه همه اوست، من در او درجم. زو بود جمله دخلم و خرجم. حالا من این برادر کوچک شما یک نظری دارم که البته در هیچ کدام از اون اسناد فوق ذکر هم نیامده. شاید شناعت و مخاصمت مخالفان علت اصلی رفتن دوباره شمس از قونیه نبود، بلکه شمس مأموریت خودش رو انجام یافته میدید. کار خودش رو دیگه شمس تبریز کرده بود. در مولانا ظرفیت های عظیمی بود، اما اون ظرفیت ها به واسطه اون قوم ناهمواری که در اطراف مولانا بودن هیچگاه رخصت تجلی و رخصت نمود پیدا نمی کرد. شمسی در درون مولانا بود، آفتابی در درون مولانا بود که مجال تابش پیدا نمی کرد. بی جهت نبود که خود شمس به مریدان مولانا نصیحت می کرد. این عبارت شمس فوق العاده است، در مقالات آمده. خوب به این حرف شمس توجه کنید. والله من از شناخت مولانا قاصرم. والله شمس تبریزی ولی مستور حق می گوید والله من از شناخت مولانا قاصرم. در این سخن هیچ تکلف نیست، یعنی من هندوانه زیر بغل مولانا نمیذارم که این حرف رو میترم. والله من از شناخت مولانا قاصرم، در این سخن هیچ تکلف نیست. همین صورت خوب و همین سخن خوب که میگوید بدین راضی مشوید، که ورای این چیزی هست آن را طلبید از او. میگه این که مولانا میشینه در مجلس برای شما وعظ میکنه، خطاب میکنه، والله که در او بسی بیشتر از این حرف ها هست. از او اون حرف ها رو بطلبید. کدوم حرف ها رو؟ همون حرف هایی که بعدن مولانا در مثنوی شریف گفت، و خدا رو ما سپاسگزاریم که اون حرف ها به ما هم رسید. اجالتاً شمس گوهرشناس بود. به درستی می دانست که مولانا شمس دیگریست. او می دانست که مولانا شمس دیگریست. اما اون شمس محتاج زایش و تابش هست. رسالت او و مأموریت او دستگیری از مولانا بود برای ظهور اون شمس درونیمون. لذا عزیزان، اگر ما محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی رو شمس تبریز می نامیم، باید مولانا جلال الدین محمد رو هم شمس قونیه بنامیم. اون هم شمس قونیه هست. اما اینکه بعد از ترک ناگهانی شمس او به کجا رفت و چه بر سرش آمد واقعا روشن نیست و ما نمیدانیم چه اتفاقی افتاد و ما هر چه در این باب بگوییم فقط از سنخ گمان زنی بیش نیست. برخی پژوهشگران این احتمال رو میدن که شمس بعد از ترک قونیه به سمت زادگاه خودش یعنی تبریز روانه شد و در میانه راه در شهر خوی که در آذربایجان در ایران امروز هست فوت کرد و در همون جا هم دفن شده. امروزه در خارج از شهر خوی یک مقبره ای هست که به مقبره شمس تبریزی مشهور هست و استاد محمد علی موحد که یکی از شمس پژوهان زبده عصر ماست و مقالات شمس رو هم اون بزرگوار تصحیح کرده همین قول رو پذیرفته و ایشان هم معتقده که مقبره شمس تبریزی در شهر خوی هست و ایشون دلایلی هم بر لح دعوی خودش داره. اما به هر حال والله اعلم. خب دیگه وقت این صحبت به درازا کشیده، شما عزیزان هم روز جمعه از خسته هستید، این جناب رضایی برادر ما هم که قیافش نشون میده که صحبت‌های من ایشون رو خیلی خسته کرده و لذا باید، هرچند که این قصه شمس بسیار شنیدنی است و بسیار آموزنده است و حقیقتاً وقتی که من از شمس سخن میگم خود من رو هم برتر شوق میاره، اما چه کنیم که باید دامن کلام رو جمع کرد و قصه شمس تبریزی رو کوتاه کرد. در این قصه جان کلام همانیست که سلطان ولد به ما گفت. خزرش بود شمس تبریزی، خزرش بود شمس تبریزی، آن که با او اگر درآمیزی، آن که از مخفیان نهان بودو، خسرو جمله واصلان بودو. شمس ولی مستور حق بود. به ناگاه در قونیه بر مولانا ظاهر شد و به ناگاه هم غیبت کرد، درست مثل قصه خضر در اون قصه قرآنی موسی و عبد صالح خداوند. امیدوارم که بخت یار بشه و توفیقی دست بده که در فرصتی عرفان شمس رو در اینجا بازگو کنم و اعتقادات شمس و آموزه‌های او رو از خلال مقالات شمس با شما عزیزان در میان بگذارم. و السلام علیکم و رحمت الله. ولی انشاءالله که این وعده‌ای هم که من به شما دادم وعده سر خرمن نباشه و یه فرصتی بشه درباره عرفان شمس هم اینجا سخن بگیم، چون ما کمتر از مولانا زیاد چنیدیم، از عرفان رو هم زیاد چنیدیم، اما اون کسی که در حقیقت دستگیر مولانا بود عرفان او هم شنیدنی است. انشاءالله در یک فرصت دیگری در این مجلس این بحث رو طرح خواهم کرد، در یک چند جلسه در خصوصش صحبت میکنم.
خیلی تشکر از شما که و جامعه و کامل در باره شمس گفتیم که خیلی سوالایی بود که ما این پرسیم شمس کیه، مولانا چیه و این بسیار جالب بود. ممنون هستم. اگه دوستان سوالی دارن کوتاه طبق معمول آقای پیروز بفرمایید.
فقط محبت کنید. حالا من مثل اون قصه بود که افلاطون گفتش که به سمع مبارک مولانا رسوندن، حالا شما هم برای اینکه به سمع مبارک بنده برسونید بلند حرف بزنید که بشنویم، برای اینکه بنده هم ثقل سامعه دارم. بفرمایید.
ببخشید یه سوال منی که آقای افلاکی این داستان رو توضیح میدن، شما فهمیدید که بیشتر اون رو به عنوان مرجع چیز قرار میدن، اون مطالب که
شما گزاره، بله،
ولی شما با استناد جالبی که آوردین چرا خب اونو نمیگیرم، خیلی دلیلش منطقیه. به همسابی که در اینه که شمس اگر مسئولیتش تموم شد و گفت من باید برم الان دیگه مولوی به اون حد رسیدی که خودش شمسی باشه، این برای یه معنای آینده نگری بوده از مولوی داشته، چون مولوی هنوز خیلی اون معلوم بوده، شاید این مولوی اون شهر نمیرم شاید این اتفاق نمیفتاد و حالا که اون شهر رفته چه اتفاق افتاد اونجا ما اینو نمیدونیم.
بله.
که مولوی تونست شمس در خودش ببینه.
درست. خب ببینیدم در مورد اون پرسش اول شما من هم راتیاتش خودم دقیقا نمیدونم، با توجه به اینکه به هر حال سلطان ولد و سپه سالار منابع موثق‌تری برای خبر گرفتن از شمس هستند، چرا یه عده اصرار دارن اون دو گزارش یا حداقل چند گزارش افلاکی رو در منابع العارفین بخونن. شاید یه علتش این باشه که به هر حال اون جنجال برانگیزتر هست و ما آدمیان هم طبیعتاً بیشتر جنجال و قوغا رو خیلی دوست می‌داریم. اتفاقاً ما چون به هر حال اکثر اون از جامعه شیعه میایم، وقتی که امثال بنده و این برادر خوبم جناب دکتر سروش و برادر خوبم جناب دکتر مهندس بازرگان، وقتی که از امام علی و امام حسین اینها حرف میزنیم، خیلی برای خلق و جماعت جذابیت نداره. اما اگه آخوندی بالای منبر بره و اون جذافگویی ها رو درباره امام حسین امام علی بکنه، خیلی به مذاق مردم بیشتر خوش میاد. و این روایت های افلاکی هم به هر حال همونطور که در نوبت اول گفتم غالبا مبالغ آمیز هست، غالبا مبالغ آمیز هست. و خود من هم هرچند که از افلاکی کد میارم، اما اون رو قربالش میکنم، یعنی به هر حال اون گدافگویی های اون رو باید کات کرد و جان کلام رو گرفت. لذا من فکر میکنم این علاقه‌ای که همگان به قلوب و مبالغه دارن شاید بیشتر اونها رو متمایل میکنه به روایت افلاکی. و اما این که سوال دوم شما گفتیم که شمس دقیقاً مولانا چطور شد که در این بار دوم در قونیه گشایشی در او حاصل شد، ببینید سلطان ولد که از نزدیک شاهد ماجرا بوده، این قول او هست، میگه این بار دومی که رفت دیگه اینطور نبود که بشینه بعدها دوباره زار بزنه، فقان کنه، ناله کنه در فراغ و دوری از شمس. خب بله، به یک اعتبار دوست داشت که شمس در کنار او باشه، اما گویی که این بار شمس رو در خودش پیدا کرد. درک میکنید چی میگم؟ و خب این نشانش هم خیلی سرراست دیگه، برای که مدتی بعد شروع کرد به سرایش مثنوی. ولذا شکی در اون نیست که بعد از این رفتن دوم او به قونیه، شاید او دیگه ناامید شد و مایوس شد از اینکه شمس رو پیدا کنه، و این بسا که در این یأس های ما گشایش هاست. این فوق العاده نکته کلیدی هستا. ما بعضی موقع مایوس میشیم حتی از خداوند، دیدید در سختی ها و مشکلات از خداوند مایوس میشیم، اما به قول مولانا میگوید چی؟ میگه که گر او بر تو ببندد همه راه ها و گذرها، راه پنهان بنماید که کسان راه نداند. که ای بسا تجربه شخصی خودش رو میگه که شمس از او دور شد، اما گشایشی بود در رفتن شمس از قونیه، و اون گشایش هیچ نبود الا ظهور شمس و خورشید و آفتاب درونی شخص مولانا. لذا من خودم هم نظر شخصی من این هست که بله، اون علل که من ذکر کردم در رفتن شمس از قونیه بی تأثیر نبوده، اما شاید دلیل مهمترش این بود که دیگه شمس مأموریتش رو انجام داده بود. و حالا شما تصور کنید که شمس تا آخر زندگی مولانا در قونیه با مولانا می بود. خب ما هیچ وقت دیگه مولانا نداشتیم، اصلا مولانایی در کار نبود، دیوان غزلیاتی در کار نبود، اصلا مثنوی شریفی دیگه در کار نبود. رفتن شمس بود که مولانا را از نو متولد کرد، از نو مسلمان کرد، و به تبع اون هم حالا ما مولانا رو در فرهنگ و در عرفان خودمون داریم. بله بفرمایید.
اولیش رو میپرسم ازتون، وقتی که سوال من همیشه کانسرن هم میخوام بدونم که مولانا وقتی از عشق و عاشقی سوال میکنه در مورد شمس یا خداست؟
حالا میشه به قول شمس یادتون میاد چی گفت؟ نوبتی گفت بینفاق با نفاق گویم یا بینفاق گویم. نفاق یعنی چی؟ در پرده یا بی پرده؟ والا به نظر من اگه از مولانا بپرسید میگه what difference does it make؟ درست؟ چون وقتی که ببینید، حالا برای زیرکان در مجلس میگم، ببینید ولی خداوند چه کسی هست؟ ولی خداوند ظرفی است که به بهترین نحوی خداوند رو در این عالم ظاهر میکنه، درست؟ اون کسانی که به مرتبه ولایت حق میرسن در حقیقت اونها آینه ای هستن که از خلال اون ما با خدا آشنا میشیم. درک میکنین؟ این خیلی حرف عمیقی هستا، که این حرف من نیست، حرف عارفان ماست. ببینید، شما خدا رو در آراء فیلسوفان جستجو نکنید. حتی اکثرش اونها به شما میگن که خداوند علت العلل این عالم هست، یا به قول انگلیسی زبانها و ارسطو، خداوند پرایم موور هست. این پرایم موور که شما نمیتونید با او ارتباطی برقرار کنید، نمیتونید محبتی با او پیدا کنید، درست شد؟ خبر درست و از خداوند پیامبران و عارفان آوردن که همه اونها آینه هایی بودن که در برابر خدا نشسته بودن. ولی ما آنچه از خداوند میدانیم همانیست که بر اولیا تابیده بود. درک میکنیم چی میگم؟ پس بنابراین حالا انشالله که بنده هم ترور نکنن نمیشن. اگه از شمس مولانا بپرسید What difference does it make؟ به هر حال یه مطلب رو گرفتیم چیه دیگه. بله،
این سوالی
کوچیک دارم، حالا کوچیک و بزرگ نداره دیگه، سوال ها سوال بفرمایید.
غزلیات شمس در چه بوله زمانی مولانا سرودش؟
بله، ببینید این غزلیات شمس، من چند تا شد اون غزلیات رو تو این سه جلسه برای شما خوندم. بدون تردید مولانا در همون دورانی که حتی در بار اول که شمس در قونیه بود به شاعری علاقمند میشه و بدون تردید در همون اقامت اولش هم غزل سرایی میکرده. و اگر خاطرتون باشه، من دفعه پیش غزلی رو برای شما آوردم که مولانا سرود به سلطان ولد داد و گفت حالا که به دمشق میری این غزل رو که بیان احوال من هست به شمس بده. پس بدون تردید مولانا از همون دوران اقامت اول شمس غزل سرایی میکرد و تا آخر عمرش هم غزل سرایی میکرد. اما مثنوی رو در اون 10 سال آخر زندگانی خودش سرود که بسیار هم عجیب است، چون معمولا اون سالهای عمر آدمی چندان پروداکتیو نیست و به هر حال تقدیر این بود که پروداکتیو ترین دوران زندگی مولانا همون 10 سال و اند آخر زندگی او بود. مثنوی تصمان بخش آخرش هست، اما غزلیات از همون اقامت اول شمس صورت گرفته در مونیه. بفرمایید.
با تشکر. من 2 سوال دارم در مورد کیمیا. عرض منزلت ممکنه حالت بازجویی داشته باشه از شمس. یکی این که اول فرمودین که شمس گفته که من 500 سکه اگر کیمیا بخواد جدا بشه بهش میده.
نه، او همینجوری گره به اون نگفت جدا بشه. اون داشت اول ظاهرا ما نمیدونیم. اصلا نمیدونیم کانتکست اون بیان شمس چی بوده. در همون عبارتی که هست میگه اگر یک کسی، یک زنی به من خدمت بکنه، بابت خدمت او 500 دینار زر میدم. بله، یعنی اون حرفش به در مورد کیمیا نیست. بله، یعنی خیلی جنرالی داره حرف میزنه. بفرمایید. یعنی
من خب میدونیم که 500 دینار هیچ وقت نداشته تو زندگیش. بله. یه حالت مثلا
جوابم گرفت. بله. خود ماست دیگه، وقتی حرف با هم میزنیم میگم دنیا رو میدم فلانی رو داشته. آقا دنیا ما که اصلا شهر خودمون، مال خودمون نیست. دنیا که منظورم اینه که اینا به هر حال عباراتی است که ما تحت لحظی به کار میبریم.
بعد سوال جوابم فهمیدی که 3 روز طول کشید که کیمیا فوت شد، روز هفتم شمس رفت.
بله.
پس چجوری رفته مدرسه مولانا اونجا میخوانه؟
خب بله، این وقت خیلی ممنون که این سوال رو کردین، چون که احتمال داره که دیگران هم این سوال رو می‌داشتن. اگه خوب خاطرتون باشه، من داشتم روایت افلاکی رو ذکر می‌کردم که افلاکی میگوید که کیمیا روزی با جده سلطان ولد، با مادر بزرگ سلطان ولد به باغ رفت. وقتی که برگشت بیمار شد به واسطه اینکه شمس از اون ناراحت بود و بعد از 3 روز هم مرد. این روایت افلاکی هست که من نقدش کردم و گفتم این روایت از بیخوبون بیپای و اساس هست و دلایلش هم آوردم. نه اصلا همچین حرفی حداقل با توجه به اسنادی که ما در دست داریم قابل اعتنا نیست. کیمیا بیمار نشد، نمرد و حداقل در دوران اقامت شمس در قونیه نمرد و اینطور نبود که 3 روز به 7 روز بعد از فوت کیمیا هم شمس از قونیه رفته باشه. این حرفی است که افلاکی میدانه که بی پایه و اساس هم هست.
خب من یه استثنا بذارم، ببخشید من اجازه
یه سوالم بسیم،
یه میگونم داریم اون ایشون هم سوال بکنم اگر وقتی شد آقا سوال قصه نبودن.
با سلام و سپاس از حضورتون که واقعا من با تمام وجودم همیشه دوست دارم سخنان شما رو گوش کنم. حالا اگه حرفام، من این یکی از آرزوامه که 6 تا دفتر مولانا رو خوندم و غزلیاتم پیش استاد خوندم، ولی همیشه یه سوال بوده که امیدوارم فقط من از این حیرانی نجات بدید شما. اینه که برای من اینه که آیا واقعا شمس یک بشر بوده، یک فرد بوده که روبروی مولانا قرار گرفته، یا بر مساق شمس و قمرم آمد یه نور بود مثل بقیه پیامبران، نوری بهشون میتابید و اون نور باعث میشد که هر چیزی رو به هر حال از اون حالت شریعت بیان به طریقت و برن به حقیقت برسن. حالا من همیشه این آرزومه چطور شده که یک بزرگ مردی مثل مولانا که برای من مثل یک پیامبر در واقع هستش، یه دفعه همش یه نفر انسان اومد این حلول رو در وجودش که این مسائل همجور او دنبال او در حالی که در حالی به نظر من آرزو دارم اینو به من راهنمایی بفهمم، آیا واقعا نوری بوده از طرف خداوند که این رو از شریعت آورد به حقیقت و عوض شد مولانا، یا اینکه واقعا این شمس یه انسانی بود؟ اگه انسانی بوده چرا انسان یه دفعه خودش نشد شمس مولانا، شمس اومد مولانا رو مولانا؟
خب ببینید باور من هر دوش هست. ببینید در این جلسه، 3 جلسه‌ای که من صحبت کردم، اگه خاطرتون باشه الان یکم به عقب برگردیم، من اولین در جلسه اول عرض کردم که یک عده‌ای اصلا وجود تاریخی شمس رو انکار میکنن و کم هم نیستن کسانی که چنین رأی رو دارن، یعنی معتقدن اصلا شمس وجود خارجی نداشته بلکه یک بهانه است که مولانا تراشیده که غزل سرایی کنه. خب من اینجا به خصوص از رساله سپهسالار کد زیاد آوردم برای شما، از مثنوی های سگانه سلطان ولد آوردم، یعنی کسانی که از نزدیک شاهد ماجرا بودن، و همینطور از مقالات شمس که ما میدانیم سخنان خود او هست، برای اینکه نشون بدم نخیر، برخلاف اونچه که ادعی بیان میکنن، شمس وجود خارجی داشته، یک بشری بوده، انسانی بوده و درست مثل پیامبران. برای همین هم از در قرآن کریم اینقدر اصرار داره انا بشر رو مثل کن. پس این بدون شک کنید، شما شک نکنید که نه، شمس وجود خارجی داشته، بشر بوده، و اما این که نور حق بوده، خب اونم شکی درش نیست، یعنی هم بشر بوده هم نور حق بوده. و اصولا ببینید هدایت از جنس نور هست، اصلا هدایت یعنی نور. به خاطر همین هم هست که شاید بهترین صفت خداوند، زیباترین وصف خداوند در قرآن کریم وصف نور هست، وصف نور هست. درست شد؟ شما بقیه اوصاف خداوند در قرآن به هر حال اوصاف بشری هم هست، اما نور از بشر نیست، نور از بر لیسا کمثلهی شی، هیچ چیز در این عالم مثل خدا نیست. رحمان، رحیم، جبار، اینا همه صفت بشری هم هستن، اما نور از بشر، نور از جای دیگه میاد، خداوند نور هست. ولی لذا شما هر وقت حس میکنید که دارید در یک مسیری حرکت میکنید، که اون مسیر شما رو جرم میکنه، شما رو روشن میکنه و بعد میگید هدایت شدم. اون هدایت هیچ چیز الا نور نیست. هدایت یعنی نور، هدایت نور هست. و اینکه خداوند میگه ما پیامبران رو میفرستیم، شما این عبارت رو جایگزین کنید که ما نورمان رو میفرستیم. حالا این نور خداوند به قدری تابناک هست که چشمها رو کور میکنه. من یه بار دیگه هم اینجا اینو توضیح دادم برای شما عزیزان که در دو جا هست که ما نمیبینیم، چشم ما طاقت دیدن نداره. یه جایی که اصلا نور نیست، تاریکی مطلق هست، و جای دیگه اونجایی که تراکم نور هست. به خاطر همین هم هست که ما در آفتاب، در خورشید نمیتونیم نگاه کنیم. درست؟ قلیلی هستن از آدمیان که طاقت نظر کردن در خورشید رو دارن. پیامبران و اولیاء واصل از اون قبیل هستن. بقیه ماها نور دست چندم رو میگیریم. لذا فقط اون بزرگان هستن که چشمانشون طاقت نظر کردن در نور دارن. لذا نور رو میگیرن و به دیگران میدن، با دیگران تقسیم میکنن. حالا این نور به هر کسی بود، آینه بزرگتری داره، یک کسی هم یک شمعی به دست گرفته مثل من انشاءالله، و چند نفری هم زیر این نور دارن نور رو دریافت میکنن. به هر حال به قول زیبای ابو حامد محمد غزالی، نور در حقیقت نور هست، چه نور خورشید باشه چه این باشه، چون نور شمع نور از یک جنس هست، نور نور هست و وسیله هدایت هست. خب حالا برای اینکه جمع‌بندی کرده باشم، بله، هم شمس بشر بود و هم نور بود، و مولانا هم نور رو اول از شمس گرفت. به نور شمس تبریز بود که راهش رو پیدا کرد، وارد طریقت شد و پس از طی طریق به حقیقت رسید. و انشاءالله که ما هم بتونیم هممون در این راه حرکت کنیم. خیلی متشکرم.